ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مجله آلمانی میگوید اسرائیل مکالمات جان کری و رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. از هر 7 مورد مرگ شهروندان ایرانی، یک مورد به دلیل آلودگی هواست. اسرائیل آتش بس 7 ساعته را در نوار غزه اعمال می‌کند. هفته نامه آلمانی شپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده را شنود کردند. هفته نامه شپیگل گزارش داده گفتگوهای میان جان کری با برخی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. شپیگل نوشته است که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته نامه حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه نیز این مکالمات را شنود کرده باشند. بنابراین گزارش مقامات دولت اسرائیل و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. اسرائیل اعلام کرد که آتش بس بشردوستانه 7 ساعتی را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که این آتش بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی 9 صبح به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد. با این همه اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد از جمله جنوب غزه شهر رفح رعایت نخواهد شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی، یک مورد به دلیل آلودگی هواست. وی همچنین خبر داد که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی، هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود، کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. نیروهای شبه نظامی حماس اعلام کردند سلاح جدیدی به نام قول را در داخل باریکه غزه تولید کردند. خبرگزاری فارس به نقل از تلویزیون الاقصا گزارش داده این سلاح مشابه نمونهای موجود در ارتشهای منظم جهان است و برای شلیک به اهدافی با فاصله 2 کیلومتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش، نام این اسلحه از نام یکی از فرماندهان حماس، عدنان قول، گرفته شده است. در فیلم کوتاهی که در تلویزیون الاقصا نشان داده شده، صحنه هدف گرفتن چند سرباز اسرائیلی توسط این سلاح نمایش داده شده است. خبرگزاری فارس نوشته است که این اسلحه 14.5 میلیمتری اولین اسلحه تک تیراندازی برد بلند تولید نیروهای حماس در داخل باریکه غزه است. یک تحقیق سراسری در ایران نشان داده که زنان ایرانی 23% کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه خود نتایج اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران را منتشر کرد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد دریافتی افراد برای سمت‌های مشابه در شرکت‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و کارشناسان در شرکت‌های حسابداری کمترین و در بانک‌ها و شرکت‌های نفتی بالاترین دستمزد را دارند. بر اساس این گزارش، دریافتی ماهانه کارمندان شرکت‌های خارجی به طور متوسط 33% بالاتر از معمول است. علاوه بر این، دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به طور متوسط 17% بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راه پیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بیجان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنجشنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدم، دارم باهاش باز میدم. رأی ما را باز میدم، دارم باهاش باز میدم.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می‌شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم‌های لباس شخصی‌ها فریاد می‌کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کند. سرانجام کمیته‌ای توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می‌کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می‌کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می‌راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شهر می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی رسید توی خونه دیگه کیون نداشت. میگفت مردک میدون آزادی یه عده ای که همشون مسلح بودن و با توم هم داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن. خب هم اینا من رو گرفتن و با توم مسلحه دست دادن به توم هم. میگفت وقتی حال رفتم از وقتی که به حوش اومدم دیدم توی یه ماشین بودن که هست میزنم بقیه یه مثل من هنوز بیخوش بودن و مرده بودن. ولی من اینقدر از دماغ کردم که پیادم کردم. می گفت مامورو گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت، ماشینو نگه داشت و بعد خودشم پیاده شد منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند، میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، ماموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، دیدار می کند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می‌گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیز هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.